بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی مربوط به مجاز لغوی هست، اون دیگه در این کتاب مطرح نشد، اونم بگیم و اینجا یه خورده وسط میمانیم، اونو میگذاریم حالا شاید آخر این فصل بگیم. مجاز المجاز اونو میگیم انشاءالله، ولی در این کتاب اسمی از اون نبود، یادتان نگفت اینجا چیزی راجع به مجاز المجاز، ولی در کتابای اصولی اینو مطرح میشه. اون وقت اون انشاءالله در یک جای قریب شاید یه 20 دقیقه طول بکشه، حالا اونو بگیم اینجا دیگه یه خورده قاطی میشه، حالا مربوط به اینجا یه چیزی گفته بشه دیگه، حالا فعلا وارد این فصل میشه. فصلون فی بیان الاستعارت بالکنایه و الاستعارت تخییلیه و لما کانتا عند المصنف امرین معنویین غیر داخلین فی تعریف المجاز اورد لهما فصلا علاهده. این اصلش یا بایستی علاهدتهی گفته بشه یا علا وحدهی، وحد یحد و وحدن وحدتن و عد یعد و وعدن و عدتن. اینجا دیگه حالا در کتاب‌های ما رسم شده، در این کتاب‌هایی که هست علاهده می‌نویسن، در گفتنم علاهده میگن، یعنی به تنهایی مستقل. این حقش این است که یا علا وحدهی باشه یا علاهدتهی باشه، یعنی باید اضافه بشه به ضمیر. المنجدم نگاه بکنید اونجوری داره، این علاهدتن دیگه اینجور رسم شده و می نویسن. به چه حساب هاش هست میکنید شما؟ بله؟ هر چه دیگه حالا بایستی یه چیزی توجیه کرد، و الا عرب درست حسابی علا وحدهی میگد یا علاهدتهی. خب اون که 100% باطله، غلطه. اون نه، اون باطله باطله، یعنی بی خود. نه 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 نه، علاهده یعنی تنها مستقل. خب لیستوفا یا لیستوفیا، فاعل استیفا مصنفه، مجهول خواندی لیستوفا میشه، معلوم خواندی لیستوفیا، یعنی مصنف یستوفیا. لیستوفی المعانی التی یا معانی التی، اگر المعانی نائب فاعل بگیری معانی التی خوانده میشه، اگر مفعول به بگیری برای لیستوفا، لیستوفا معلوم باشه اون به نصب خوانده میشه، یعنی فتحه که ثقیل نیست بر، یا لیستوفی المعانی التی یطلق علیها لفظ الاستعاره. فقال قد یزمر التشبیه فی النفس فلا یصرخ بشیء من ارکانه سوى المشبه، و اما وجوب ذکر المشبه به فانما هو فی التشبیه المصطلح علیه و قد عرفت انه غیر الاستعاره بالکنایه و یدل علیه ای علی ذلک التشبیه المزمر فی النفس به ان یثبت للمشبه امر مختص بالمشبه به من غیر ان یکون هناک امر متحقق خصان او عقلان یطلق علیه اسم ذلک الامر فیسمى التشبیه المزمر فی النفس استعارة بالکنایه او مکنیا عنها اما الکنایه فلعنه لم یسرح بهی بل انما دل علیه به ذکر خواستهی و لوازمه و اما الاستعارتو فمجرد تسمیت خالیت عن المناسبه و یسمى اثبات ذلک الامر المختص بالمشبه به للمشبه استعاره تخییلیه لانه قد استعیر للمشبه ذلک الامر ذلک الامر الذي يخص المشبه به و بهی یکون و کمال المشبه به او قوامه فی وجه الشبه لیخیل ان المشبه من جنس المشبه به کما فی قول الهزلی و اذا المنیت انشبت اذفارها انشبت ای علقت و اذا المنیت انشبت اذفارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو التمیمتو الخرزتو التي تجعل معادتن ای تعویدن ای اذا علق الموتو مخلبهو فی شیئن لیذهب بهی بتلت انده الحیال بله؟ علق ای اذا علق الموتو مخلبهو یعنی علق متعدیست و معلوم مقولم گرفته من دو علقه خواندم اذا علق الموت مخلبه في شيء ليذهب به بتلت عنده الخيال شبه الهذلي في نفسه المنيه بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبه من غير تفرقه بين نفاء وذرار ولا رقه لمرحوم ولا بغيا الا ذي فضيلتين فأثبت لها ایل المنیت الازفار التي لا يكمل ذلك الاغتیال فيه ایف السبعه بدونها تحقیقا للمبالغة في التشبیه فتشبیه المنیت بالسبع استعارة بالکناية و اثبات الازفار لها استعارة تخیلية. خب یه مطلبی حالا به شکل مقدمه یا هرچی گفته بشه کلمه استعاره در اصطلاح به سه معنا اطلاق میشه. یک مصرحه تحقیقیه یعنی استعاره مصرحه تحقیقیه. دو مکنیه استعاره مکنیه. سه تخییلیه استعاره تخییلیه. کلمه استعاره در اصطلاح به این سه معنا اطلاق می شود. بله؟
تحقیقیه.
چه بشه؟
که
همون دیگه مصرحه تحقیقیه گفتیم. مصرحه تحقیقیه مکنیه تخییلیه. خب حالا ببینیم مصرحه تحقیقیه کدام است، مکنیه کدام است، تخییلیه کدامه. مصرحه تحقیقیه همونیست که ما قبلا تا به حال خواندیم که از قبیل مجاز لغوی بود. مجاز لغوی را تقسیم می‌کردند بر دو قسم، مجاز مرسل، استعاره. مجاز لغوی هم که از قبیل لفظ بود. پس استعاره مصرحه یکی از دو قسم مجاز لغوی است و از قبیل لفظ. حالا مصرحه تحقیقیه بالاتفاق از قبیل لفظ، یعنی همه بلاغیین گفتن که این از قبیل لفظ. لفظ مشبهون بهیست که استعاره مصرحه، لفظ مشبهون بهیست که استعمال شده و ازش اراده شده مشبه، منتها مشبهی که دارای واقعیته، نه این که امر خیالی باشه. و این لفظی هم که استعاره قرار گرفته صراحتاً در کلام ذکر شده. پس استعاره مصرحه تحقیقیه اون لفظی است که مال مشبهون به استعمال شده و از اون اراده شده مشبه، مشبه واقعی. و این لفظ هم در کلام صراحتاً ذکر شده و به زبان جاری شده. همچی یک استعاره ای را، یعنی همچی یک لفظی را میگن استعاره مصرحه تحقیقیه. استعاره میگن چون که لفظی است مال مشبهون به، استعاره آورده شده برای مشبه. مصرحه میگن چون که به این لفظ صراحتن تصریح شده، یعنی این لفظ صراحتن ذکر شده. تحقیقیه میگن چون که اون معنای مجازی اون، یعنی مشبه، دارای واقعیت. مثل اسد در رأیت و اسدن یرمی، لفظ اسد لفظی است مال مشبهون به که شیر باشه، استعمال شده و ازش اراده شده مشبه که زید شجاع باشه. این زید شجاع هم واقعیت دارد دیگه، تخیلی که نیست، واقعیت دارد. از اون طرف این لفظ اسد هم بهش تصریح شده، یعنی صراحتن خودش به زبان جاری شده. خب این مصرحه تحقیقی هم بود.
مقصد تمام تقسیمایی که داشتیم
اونا، حالا اونا باید بعدا از باید بکنیم، اقوال را که گفتیم اونا را میگیم. این استعاره مصرحه بالاتفاق از قبیل مجاز، بالاتفاق از قبیل لفظ است و جمهور بلاغیین استعاره مصرحه را هم از قبیل مجاز لغوی می دانند. جمهور بلاغیین مصرحه تحقیقیه را از قبیل مجاز لغوی می دانند. یک قول عبدالقاهر داشت که اون، یعنی دو قول عبدالقاهر داشت، یک قولش این بود که این را مثل بقیه مجاز لغوی حساب میکرد، در قول دیگرش این را حقیقت لغویه میدانست. ولی جمهور قائلم به این که این مصرحه تحقیقیه مجاز لغوی است. این مال مصرحه همون. بیایید سراغ مکنیه. در مکنیه سه قول است. یک، قول علماء سلف، علمای گذشته. منظور از علمای سلف در اینجا اون علمایی است که قبل از سکاکی بودند. قول علمای سلف. قول دوم قول سکاکی است. قول سوم قول خطیب غزوینی. پس در استعاره مکنیه سه قول است: قول علمای سلف، قول سکاکی، قول خطیب غزوینی. حالا ببینیم هر یک از این اقوال چه باشه. علمای سلف قائلند بر این که مکنیه هم از قبیل لفظ است مکنیه هم مثل مصرحه لفظ مشبهون بهیست که اطلاق شده و از اون اراده شده مشبه. ولذا مصرحه با مکنیه مثل هم میشن از این ناحیه، هر دو لفظ مشبهون به هست که استعمال شده و ازش اراده شده مشبه. در هر دو هم کما این که در مصرحه اون مشبه واقعیت داشت، در مکنیه هم بعید نیست که همیشه واقعیت داشته باشه، ولو این کالا کسی به این تصریح نکرد. فرقی که بین مصرحه و مکنیه هست اینه، در مصرحه اون لفظی که استعاره قرار گرفته صراحتاً خودش در کلام ذکر شده، یعنی خود اون لفظی که استعاره قرار گرفته به زبان متکلم جاری شده. ولی در مکنیه خود اون لفظی که استعاره قرار گرفته است صراحتاً ذکر نشده، متکلم به اون لفظ تلفظ نکرده، بلکه اون کنایتاً ذکر شده. کنایه بعدن خواهیم گفت، این عبارت است از ذکر ملزوم و اراده لازم. کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم. کرم زید را شما یک مرتبه صراحتن بیان میکردی، میگفتی زیدون کریم. یه مرتبه کرم زید را به طرز کنایه بیان میکردی، میگفتی زیدون کثیر الرما. کثیر الرماده است یعنی کریمه. کثرت خاکستر لازم دارد چیشی را؟ کرم را. ولذا کثرت رماد میشد ملزوم. کرم لازمش، اون کرم را صراحتا نگفتی بلکه به طرز کنایه بیان کردی، یعنی ملزوم اون کرم را گفتی و از ملزومش خود کرم را اراده کردی. این معنی کنایه است که بعدن میگه. در استعاره مکنیه هم اون لفظی که استعاره قرار گرفته خودش بهش تصریح نشده، بلکه اون لفظ به طرز کنایه بیان شده، یعنی ملزوم او ذکر شده تا کنایه باشد از خود اون لفظی که استعاره قرار گرفته. ولذا ما به این میگیم استعاره مکنیه بر طبق قول علمای سلف. پس در نتیجه مکنیه بنابر قول سلف لفظ مشبهون به است که از مشبهون به برای مشبه آمده و مراد از اونم مشبهه، منتها این لفظ صراحتاً به زبان جاری نشده بلکه به طرز کنایه بیان شده. ملزوم همچه لفظی گفته شده تا کنایه باشد از خود این لفظ. این هم استعاره مکنیه بنابر قول علمای سلف. استعاره مکنیه هم بنابر قول علمای سلف در نزد جمهور خوب از قبیل لفظ هست و از قبیل مجاز لغوی هم هست. چون استعاره مکنیه از قبیل لفظ باشه و ازش هم معنای حقیقی اراده نشه بلکه مشبه اراده بشه، میافتد به وادی مجاز لغوی دیگه. مثل همون استعاره مصرحه هست، هیچ فرق نمیکنه. هر دو ذکر مشبهون به و اراده مشبه و هر دو مجاز لغوی بر طبق قول جمهور بلاغی. منتها یکی صراحتن ذکر شده، دیگری به طرز کنایه ذکر شده. فرقشان اینه و الا هر دو مجاز لغوی خواهند بود بر طبق قول جمهور بلاغی. نه فرق نمیکنه. نه اونجا هم ذکر ملزوم و اراده لازم، فقط بعضی از عبارات سکاکی اونجوریست که اون را مینبر اونور میزنن آخرش ردش میکنن تقریبا، یعنی به این یکی برمیگردن. خب اینم استعاره مکنیه بنابر قول علمای سلف. قول دوم در استعاره مکنیه قول سکاکیست. سکاکی آمده میگد مثل سلف، میگه استعاره مکنیه از قبیل لفظه، استعاره مکنیه از قبیل مجاز لغوی است، سلف هم اینجور میگفتن، سکاکی هم همینجور. منتها ایشون میگهد مکنیه عکس مصرحه است، عکسش در مصرحه ذکر مشبه هم به و اراده مشبه بود، در مکنیه ذکر مشبه و اراده مشبه هم به، هر دو لفظ و هر دو مجاز لغوی و از هر دو هم معنایی که واقعیت داره اراده شده. البته اون چیز نکنید، مصرحه تحقیقی یا مصرحه نه مطلق مصرحه، مصرحه تحقیقی با مکنیه. سکاکی میگه هر دو اینها از قبیل لفظه و هر دو اینها از قبیل مجاز لغوی هست و از هر دوی اینها معنای واقعی اراده شده. منتها فرقی که بین اینها هست اینه، مصرحه تحقیقی ذکر مشبه به و اراده مشبه هست، مکنیه عکسشه ذکر مشبه و اراده مشبه هم به. این نظر سکاکی سر استعاره مکنیه. یه نظریه دوم. نظریه سوم خطیب قزوینی است. خطیب قزوینی بعد از سلف و بعد از سکاکی است دیگه ایشون. در اینجا بعدن همه اقوال را پیاده میکنیم. حالا فعلا کلیش میگیم فهرستواری، منتها یه خورده فهرست مفصل. قول سوم در مکنیه قول خطیب قزوینی است. خطیب قزوینی استعاره مکنیه را از قبیل مجاز لغوی نمیداند، از قبیل لفظ نمیداند، بلکه فعلی از افعال نفس میداند. تشبیه نفسانی، متکلم تو دل خودش چیزی را تشبیه کرده به چیزی دیگه. خطیب قزوینی میگه این تشبیهی که تو دل متکلم انجام گرفته که فعلی از افعال نفس متکلم است، این فعل استعاره مکنیه است. استعاره مکنیه از قبیل لفظ، از قبیل مجاز لغوی نیست. اینم نظر خطیب قزوینی در استعاره مکنیه. پس در مکنیه سه قول شد، قول علمای سلف، قول سکاکی، قول خطیب قزوینی. سلف از قبیل مجاز لغوی و از قبیل لفظ می دانستن، سکاکی هم باز از قبیل لفظ و از قبیل مجاز لغوی می دانست، منتهی فرقی بین اینها بود. خطیب قزوینی از قبیل لفظ نمی داند و از قبیل مجاز لغوی نمی داند، از فعل نفس می داند این را. این سه قول تمام شد در استعاره مکنیه. بله؟ معنی حقیقی از چی؟ مکنیه آخه لفظ نیست که، تا اینکه بگیم معنی حقیقی شده داشت. تشبیه این با اون، خود تشبیه. بیای سراغ تخیلیه. سومی معنی سوم تخیلیه بود دیگه. در تخیلیه دو قوله. یک قول مال علمای سلف و خطیب قزوینی، یک قول مال سکاکی. سلف میگن استعاره تخیلیه، همچنین خطیب قزوینی. سلف و خطیب قزوینی میگن بینک استعاره تخیلیه از قبیل لفظ نیست و از قبیل مجاز لغوی نیست، چون هر مجاز لغوی بایستی از قبیل لفظ باشد دیگه. استعاره تخیلیه به نظر اینها از قبیل لفظ نیست و از قبیل مجاز لغوی نیست، بلکه فعلی است از افعال متکلم، نه فعل نفس، فعلیست از افعال متکلم. اثبات لازمی از لوازم مشبه به برای مشبه، این را اینا میگن استعاره تخیلی است. اثبات لازمی از لوازم مشبه به برای مشبه، این اسمش میگن استعاره تخیلی است. سکو کی آمده میگه استعاره تخیلی است، از قبیل لفظه و از قبیل مجاز لغوی است. از قبیل لفظ و از قبیل مجاز لغوی است. و استعاره تخیلیه هم خودش از قبیل مصرحه است. استعاره تخیلیه از قبیل مصرحه است. سکاکی در مفتاح آمده استعاره رو تقسیم میکند بر دو قسم، مصرحه مکنیه. مصرحه هم دو قسمه میگه، تحقیقیه تخیلیه. ولذا سکاکی هم در تحقیقیه هم در تخیلیه هر دو را میگن ذکر مشبه به و اراده مشبه، یعنی لفظ مشبه به را بگی و اراده کنی مشبه را. این میشه لفظ، این میشه مجاز لغوی. اون تو فرق مصرح، فرق تخیلیه و تحقیقیه اینه که در مصرحه اون معنای مجازی واقعیت داره، مصرحه نگیده در تحقیقیه. دوباره بگم که قاطی شد مثل این که، یعنی بعضی قسمتاش گفته نشد. سکاکی آمده میگه استعاره بر دو قسم، مصرحه مکنیه. مصرحه ذکر مشبه به و اراده مشبه، و مصرحه از قبیل لفظ است و مجاز لغوی است. مکنیه میگد عکسشه، مکنیه ذکر مشبه و اراده مشبه به، عکس مصرحه. مصرحه ذکر مشبه به و اراده مشبه، مکنیه ذکر مشبه و اراده مشبه به. فرقشان اینه، و الا هر دو از قبیل لفظند و هر دو مجاز لغویند و در هر دو هم اون لفظی که بهش تصریح شده، لفظی که استعاره قرار گرفته بهش تصریح شده است. در هر دو قاطی کردیم مگر؟ گفتیم استعاره بر دو قسمه، مصرحه مکنیه. مصرحه ذکر مشبه و اراده مصرحه ذکر مشبه به و اراده مشبه، مکنیه عکسشه، ذکر مشبه و اراده مشبه. اون موقع اون مصرحه بر دو قسمه، تحقیقیه تخیلیه. تحقیقیه و تخیلیه هر دو از قبیل مصرحه هستن، هر دو از قبیل مجاز لغوی هست. در هر دو اون لفظی که استعاره قرار گرفته بهش تصریح شده، یعنی به زبان جاری شده اون لفظ. منتها فرق تحقیقیه و تخیلیه این است که در تحقیقیه اون معنای مجازی که مشبه باشد اون واقعیت داره، در تخیلیه اون معنای مجازی که مشبه باشد واقعیت نداره، امر خیالیه. این نظر سکاکیست در اینجا. پس بنابراین در تخیلی نتیجتاً دو قول شد، قول سلف و خطیب قزوینی و قول سکاکی. سلف و خطیب قزوینی تخیلیه را از قبیل لفظ نمی دانستن، از قبیل مجاز لغوی نمی دانستن، بلکه اون را اثبات لازمی از لوازم مشبه به برای مشبه می دانستن. اثبات، اثبات فعل متکلم، فعل نفسم نیست، فعل ظاهریش. ولی سکاکی تخیلیه را چیز را، سکاکی تخیلیه را از قبیل لفظ میدانست، از قبیل مجاز لغوی میدانست، از قبیل استعاره مصرحه میدانست. حالا چرا بهش گفتن تخییلیه؟ چرا بهش استعاره گفت سکاکی؟ چون که لفظ مشبهون به برای مشبهون بده. چرا تخییلیه گفت؟ چون اون معنی مجازی که مشبه باشد امر خیالیه، امر واقعی نیست. تحقیقیه را تحقیقیه میگن چون معنی مجازی واقعیت داره. تخییلیه را تخییلیه میگن چون معنی مجازی امر خیالیه، واقعیت نداره. این هم نظر سکاکی در تخییلیه. پس در نتیجه استعاره به سه معنا اطلاق شد: مصرحه تحقیقیه، مکنیه، تخییلیه. در مصرحه مسئله اتفاقی است که از قبیل لفظ است و از قبیل مجاز لغوی است عند جمهور بلاغیین، و مصرحه هم چیز این تحقیقی، مصرحه تحقیقیه هم از قبیل استعمال لفظ مشبهون به هست در مشبه. مکنیه هم سه قول شد: سلف، سکاکی، خطیب قزوینی. خطیب چیز سلف و سکاکی هر دو مکنیه رو از قبیل لفظ می دانستن، از قبیل مجاز لغوی می دانستن. خطیب قزوینی از قبیل لفظ و از قبیل مجاز لغوی نمی دانست. تخییلیه را سلف و خطیب قزوینی از قبیل لفظ نمی دانستن، از قبیل مجاز لغوی نمی دانستن، ولی سکاکی از قبیل مجاز لغوی می دانند و از قبیل لفظ می دانند. این فهرست اقوال در تخییلیه و مکنیه. خب حالا بیایید ببینیم این کلمه استعاره که به این سه معنا اطلاق میشه اطلاقش چه نحوه است. بین این سه مشترک لفظی است، بین این سه مشترک معنوی است، یا چطوریه؟ به حسب اقوال قضیه مختلف. بیایید سراغ قول حالا سکاکی. قول سکاکی رو وسط بگیم سر راست بشه. سکاکی کلمه استعاره را بین اون سه معنا مشترک لفظی میداند، چیز مشترک معنوی میداند. سکاکی مشترک معنوی میداند. سکاکی میگد استعاره اون لفظی است که استعمال شده، به معنی مجازی ازش اراده شده، علاقه هم بین معنای مجازی و معنای حقیقی مشابهت. استعاره هم چی؟ یک لفظی. این لفظ هم سه قسمه، یعنی استعاره به این معنا سه قسمه: تحقیقیه مصرحه، مکنیه، تخییلیه مصرحه. بنابر قول ایشون همچه لفظی که مجاز است سه قسمه، استعاره برای قدر مشترک این سه وضع شده. مثل کلمه حیوان که برای قدر مشترک بین انسان و بقر و اسب و نمیدونم شیر و امثال ذلك وضع شده. حیوان یک وضع بیشتر نداره، لفظ مشترک نیست، مشترک لفظی، مشترک معنوی. حیوان وضع شده برای قدر مشترک بین تمام انواع حیوان، که حیوان نسبت به انواع حیوان مشترک معنوی میشه. یه وضع دارد، یک معنا بیشتر نداره. اون تا این معنا انواع داره، هر لفظی که وضع شده باشد برای قدر مشترک که دارای انواع، این لفظ نسبت به انواع میشود مشترک معنوی. یا لفظی وضع شده باشد برای یک کلی که دارای افراد، این لفظ نسبت به افراد و اون کلی باز میشود مشترک معنوی. انسان نسبت به افراد انسان مشترک معنوی، حیوان نسبت به انواع حیوان مشترک معنوی. در اینجا هم ایشون بر طبق نظر ایشون استعاره برای مفهوم کلی وضع شده، اون مجازی که علاقش مشابهته، اونم دارای سه نوعه: یکیش تحقیقیه مصرحه، یکیش مکنیه، یکی هم تخییلیه مصرحه. ولذا بنابر قول ایشون استعاره نسبت به این سه نوع میشه مشترک معنوی. خب این قول سکاکیست. بر طبق قول خطیب قزوینی بین این سه مشترک لفظی است. بر طبق قول سکاکی کلمه استعاره در اصطلاح یک مرتبه وضع شده برای استعاره تحقیقیه که از قبیل لفظ است و مجاز لغوی، یه مرتبه هم وضع شده برای مکنیه، یه مرتبه هم وضع شده است برای تخیلیه. یعنی این سه معنا قدر مشترک ندارن. اینا که مکنیه‌ای که خطیب قزوینی قائل، تخیلیه‌ای که قائل، تحقیقیه مصرحه که قائل، اینا قدر مشترک ندارن. اینا سه معنای متغایره. در اصطلاح کلمه استعاره یه مرتبه وضع شده است برای مصرحه تحقیقیه، یه مرتبه برای مکنیه، یه مرتبه برای تخیلیه. لذا بر طبق قولیشون کلمه استعاره مشترک لفظی در میاد بین این سه. این شو خواهد نه اون چیز نداره. اون استعاره به مطلق فعل متکلم گفته نمیشه، فعل خاصیست. یکی فعل نفسانی که تشبیهش نه برای مطلق فعل نیست، میگه برای تشبیه نفسانی. تشبیه نفسانی آخه این نمیشه گفت. نه برای آخه مطلق فعل متکلم نیست. ببینید دو تا از مصادیق فعل متکلم را جلو کشیده چیز خطیب قزوینی. تشبیه شیئی به شیئی فعل نفس میدونم اون مشترک معنوی بودن به این است که ما بیاییم و بگیم استعاره وضع شده برای فعل متکلم. اون وقت فعل متکلم هم داره انواعیه، یکیش تشبیه نفسانیه، یکیش اثبات لازمی از لوازم مشبه هم به هست، یکی خوردن، یکی خوابیدن، یکی داد کشیدن. اینجور نیست قضیه. فعل متکلم دائرش وسیعه. وسیع استعاره نه میدونم آخه اونجا در تعریف ببینید در تعریف استعاره تخیلیه در تعریفش اسمی از فعل نمیاد و همچنین در تعریف مکنیه اسمی از فعل نمیاد، یعنی جنسش فعل نیست، بلکه مکنیه تشبیه شیء به شیء فی النفس. تشبیه شیء به شیء فی النفس خود تشبیه جنسشه. در تخیلیه هم اثبات شیء من لوازم المشبه به للمشبه. این اینجوریه، اسمی از فعل اصلا نمیاد تا اینکه بگیم موضوع لهش فعل است و فعل دارای انواعیه. ولذا در اینجا کلمه استعاره بر طبق نظر خطیب قزوینی به سه معنا آمده و برای سه معنا وضع شده، نتیجتاً می شود مشترک لفظی بین این سه. اینم می مانه قول علمای سلف. بر طبق قول اونها ببینیم استعاره یا مشترک لفظی است یا مشترک معنویه. بر طبق قول اونها کلمه استعاره مشترک لفظی است بین مصرحه تحقیقیه و مکنیه. مشترک لفظ گفتم چی؟ لفظی؟ نه. کلمه استعاره مشترک معنوی است بین مصرحه تحقیقیه و بین مکنیه. بعد مشترک لفظی است بین تخیلیه و قدر جامع مکنیه و مصرحه. یعنی کلمه استعاره یه مرتبه وضع شده برای خصوص تخیلیه، یه مرتبه هم وضع شده برای قدر جامع مصرحه و مکنیه. قدر جامع مصرحه و مکنیه چیه؟ اون مجاز لغوی که علاقهش مشابهته، برای اون وضع شده. این مجاز لغوی که علاقهش مشابهته بر دو قسمه، یا مصرح است یا مکنیه. نظر سلف این بود که می گفتن مکنیه مجاز لغوی است، تحقیقیه مصرح هم مجاز لغوی است. هر دو ذکر مشبه هم به و اراده مشبه، و این دو قدر جامعه دارن. فقط یک فرقی بینشان بود، در مصرحه لفظ مشبه مشبهون به صراحتن ذکر شده بود، در مکنیه اون لفظ کنایتن ذکر شده بود. ولذا بر طبق قول اینها کلمه استعاره در اصطلاح دو مرتبه وضع شده، یه مرتبه برای تخیلیه، یه مرتبه هم برای قدر جامع مکنیه و مصرحه، یعنی اون مجاز لغوی که علاقش مشابهته. اون مجاز لغوی که علاقش مشابهته بر دو قسمه، یا مصرح است یا مکنیه. لفظ استعاره برای خصوص مصرحش وضع نشده، لفظ استعاره برای خصوص مکنیهش وضع نشده، برای اون قدر جامع اینها وضع شده. ولذا استعاره، پس کلمه استعاره دو مرتبه وضع شده، میشد مشترک لفظی بین تخیلیه و قدر جامع این دو. اون وقت استعاره نسبت به هر یک از دو نوع این قدر جامع میشود مشترک معنوی. اینم بر طبق نظر علمای سلف. خب این یک مقدمه مانندی بود که عرض کردم که یه خورده روشن بشه. بعدش حالا بیاییم تخیلیه گفتیم به نظر خطیب و به نظر سلف عبارت است از اثبات لازمی از لوازم مشبه به برای مشبه. این فعل متکلم، این اثباتش استعاره تخیلیه است به نظر اونها. ولذا به نظر خطیب و به نظر سلف استعاره تخیلی از قبیل لفظ نیست و از قبیل مجاز لغوی هم نیست، بلکه فعلی است از افعال متکلم. خب بیایید حالا در این شعر این اقوال ثلاثه را تطبیق کنیم. شعری است: و اذا المنیت انشبت ادفارها الفیت کل تمیمت لا تنفع. شاعری بود به نام هدلی که نه مرض وبا آمده بود، 5 تا از پسرای اون مرده بودند و ایشون هم قصیده گفت در این زمینه، و این بیتم از جمله اون قصیده است. منیه به معنای مرگه. حالا فعلا این شعر رو میخوایم معنا بکنیم و در این شعرم استعاره تخیلیه وجود دارد، استعاره مکنیه وجود دارد. بر طبق اقوال مختلفه مکنیه کدام است، تخیلیه کدام است توضیح میدیم. منیه به معنای مرگ. انچبت یعنی فرو ببرد، چنگشه، آویزان کند. از فاره ها، از فار جمع زفره، زفرم به معنای ناخونه، منظور از فار یعنی در واقع چنگش. های از فارم برمی گردد به منیه. ازا شرطیه بود: الفیت کل تمیمت لا تنفعو. این مصرع دوم جواب شرط. الفیت یعنی میابی، کل تمیمتن، تمیمه اون چیزاییست که بعضی چیزا رو انتخاب میکنن، مثلا برای بچه یا برای چیز دیگه، منجوق و امثال ذالک، ببینی از پیشانی بچه میاندازن که کسی اون رو چشم نزنه، به بازوهاش میبندن، یا بالای در مثلا یک چیزی مینویسن، یا یا برای انسان و اینا دعایی می نویسن همراهش باشه که چشم نزنن اون را. این گونه چیزا رو میگن تمیمه. لا تنفعو یعنی نفع نمی بخشد. شر رو معنا بکنیم. وقتی که مرگ فرو ببرد چنگ خود را، یعنی وقت مرگ انسان رسیده در واقع، وقتی که مرگ فرو ببرد چنگ خود را در انسان، اونجا میابی که کل تمیمت لا تنفع، کل تمیمت لا تنفع از قبیل عموم سلب است. میگن کلامی که مصدر باشد به کل، مضاف الیه کل اسم جنس باشد، خبر کلم منفی باشد. کل انسان لم یقم. اینجا میگن تقدیم کل انسان بر لم یقم، که بگی کل انسان لم یقم برای عموم سلب است. عموم سلب میگن در قوه سالبه کلیه است. کل انسان لم یقم یعنی هر انسانی را که بگی قائم نیست، یعنی هیچ انسانی قائم نیست. اگر کل انسان مؤخر باشد از لم یقم، بگی لم یقم کل انسان، اینو میگن برای سلب عمومه. لم یقم کل انسان یعنی اینجور نیست که همه قائم باشند. قیام همگانی نیست. نفع مقدم است، کل بعده. نفع به کل خورده. میگه کلیت ندارد. نه اینکه اصلا نیست. ولی کل به نفع بخورد، اون نفع همگانی میکنه. کل میگه اون نفع همگانی برای همه هست. کل انسان لم یقم یعنی هر انسانی قائم نیست. حالا کل تمیمت لا تنفع از قبیل عموم سلب است. نتیجتا یعنی وقتی که اجل رسید هیچ تمیمه دیگه نافع نیست. هر کار بکنی، دعا هم بنویسی، چیزهای دیگه هم باشه، هر کار بکنی مرگ دیگه خواهد آمد و ولت نخواهد کرد. چون مرگ آمد و گاه رفتن ببود، نه دانش نماید نه پرهیز سود. اونم مضمون این شعر عربیه. حالا این شعر و اذا المنیت انشبت از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفع. میگن به این که معاویه اون دیگه آخرین مرضش بود، دیگه مریض شد، دیگه رفت. خیلی مریض بود و یکی از علوی ها وارد شد برای اینکه عیادت کند او رو. علوی ها هم در اون زمان خب می آمدن پیشش و اینا، مثلا علایالان خب در ظاهر حالا حکومت داشت هرچی، ولی تو دلشان از این بعدشان می آمد دیگه، از روی ناچاری یا هرچی. این معاویه مریض بود، افتاده بود، به شدت مریض بود، نمیتونست بشینه. کهنه بهش خبر دادن که فلان علوی برای عیادت آمده. این دستور داد که من را بنشانید بشینه. نمیتونستم ولی که من با ده علوی برسد و ببیند این خیلی مریض است خوشحال بشه. ولذا گفت من را بنشانید که بنشینم. این وارد که شد من با ده خوشحال بشد از مریضی من. مثلا هر جوری که بود این را نشاندند و نشسته و تکیه کرده، اونم وارد شد و سلام علیکم این حرفا. معاویه دید که نمیتونه خودش نگه داره، لذا دراز کشید و یک شعری از این، یک شعر جلاوی این را چیز خواند، یک شعری از این قصیده خواند. بله، شعری که قبل از اینه خواند، اون شعرش هم اینه. معاویه خواند این را، دید نمیتونه بشینه، دراز کشید و برای علوی این شعر را خواند. به تجلدی لشامتین اوریهمو انی لریب الدهر لا اتزعزعو. تجلد یعنی انسان خودش چابک نشان بده. شامتین شماتت کنندگان، اوریهمو به اونها می نمایان. انی لریب الدهر، ریب الدهر یعنی سختی روزگار. لا اتزعزعو یعنی من عاجز نیستم، عاجز نمیشم. معنای شعر این است که من با این خودم چابک نشان میدم برای این است که به شماتت کنندگان بنمایانم که این گونه مرضها مرا نمیتوند بیندازد. من خیلی خلاصه به این آسانی از بین نمیرم حاصلش. این گونه مرضها مرا عاجز نمی کند، نمی اندازد. به تجلدی لشامتینه اریهمو انی لریب الدهر لا اتزعزعه. این را برای علوی خواند. اون بیت جلو این بیت ها. اون علوی هم حاضر جواب بود. پشت سرش این شعر را خواند. و اذا المنیت انشبت از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفع. تو اینجور میگی ولی وقت مرگ وقتی که بیاد به این حرفا نگاه نمیکنه. من چاق و چله هستم، من قوی هستم، من جون سگ هفتا سگ دارم، به این آسانی ها نمیفتم، اینا فایده نداره. چو مرگ آمد و گاه رفتن ببود، نه دانش نماید نه پرهیز سود. خب علوی پاشد برای رفتن و یادت آمده بود و یه چند دقیقه نشست و پاشد بره. از خونه معاویه بیرون نرفته بود که داد بلند شد که معاویه هم مات. اینم قصه ایست مربوط به این موضوع ذکر کردن در کتابای مختلف. از حالا این من یادم میاد اینه در تتمت المنتهای شیخ عباس و قمی سابقا دیدم این قصه رو. اون حسن ابن علی حضرت امام حسن علیه السلام قبل از معاویه شهید شد. این قضیه اینه که همین علوی که پاشد بره معاویه زودتر از علوی ما. من همون شنیدم ولی بعد دیدم اون جور در نمیاد. مقدس
سردری در طریقت شیعه در باب علم امام حسن این بیت رو میسنید.
خب. که چی؟
که علم حضرت به قدری بردید که معاویه وقتی که شعر قبلی رو خوند امام حسن بلا فاصله این بیت رو جواب شد.
خب.
که اطلاع علمی حضرت به قدری
پس اونجور
از همون قصیده در
نمیدونم. یعنی میخوای بگی که حضرت امام حسن علم داشت که معاویه میمیره و این خب اون لازمش این است که حضرت امام حسن بعد از معاویه قبل مرده یا حضرت امام حسن قبل از معاویه شهید شد.
یعنی چه داد از کدام معاویه میاد بیرون این فکر کنم ساعت‌های باشه
اون چیه؟ بله بله اون که معجزه نیست، اون مردمای عادی هم اون نمیشه معجزه حساب کرد. حضرت امام حسن فلان قصیده رو حفظ بود. این دیگه مردم اون زمان از اون پایین تا بالا اکثر قصائد رو حفظ بوده. اون نمیشد. اون حالا هر چی گفته است چیزه. اون اینش بگی بله چون حضرت امام حسن فهمید که این بیت قبل از اون من بخوانم این هنر نیست که این هر کس بگه چیز میدونه. بلخص اون که نقلش دارن این که همین که نه همین که چیزه است اونجا نقل کرده یکی از اون دو نقل اشتباه اشکال نداره ولی حالا اینا میگن اینجوری بوده. علوی که پاشد بره قبل از اینکه بیرون برد معاویه مرد. اینجوری تتمت المنتها بنده اینجا یادم اینجا آدرسش نگذاشتم ولی سابقا اونجا دیدم. حالا ای بساط در جای دیگه پیدا کنم ببینم کجا گفتم ولی در تتمت المنتها هست. خب اینجا تعبیرش اینه روی ان معاویه ابن ابی سفیان انه لما مرض موته
روی ان معاویه ابن ابی
سفیان راجب او نقل شده دیگه. نه روی ان معاویه یعنی راجب معاویه نقل شده انه لما مرض موته یا مرضه و اشتدت علته و حصل الیأس منه دخل علیه بعض اولاد امیر المؤمنین. یا اولاد دیگه حضرت امام حسن منحصر به یکی نبوده که حضرت امیر چقدر اولاد داشته 90 داشته امثال نه شما میگی حتما امام حسن بوده. ما بعضی از اولادش مانی نداره بعضی از اولادش بعد از معاویه مرده باشن.
معاویه هم پست سازگاری نداره
با چی؟
با امام حسن.
چرا؟
چون وقتی امام حسن وقتی فوت شهادت به شهادت رسیدن
ماویه 10 سال بعد زنده بود. همون بنده همون عرض کردم دیگه، اینه نمیشه گفت که امام حسن اینجور گفته و فوراً اون پا شد امام حسن بره دیگه ماویه مرد و امام حسن بعد از او زنده بود. این که نبود، قصه عکس در اینجا، ولی اونش یه خورده جای تأمله. بله، یعوده فوجده قد استند جالسا یتجلد له لعلا یتشفا به. اینجور میکنه که این علوی مباد خوشحال بشه. فضعف عن القعود فاستجع و انشد به تجلدی للشامتین اریهم انی لریب الدهر لا اتزعزه لا اتزعزه فاجابه العلوی و اذا المنیت انشبت اظفارها الفیت کل تمیمت لا تنفع. حالا این معنای شعر بود. بیایید در اینجا همه قائلن که استعاره مکنیه وجود داره، همه هم قائلن به این که استعاره تخیلیه وجود داره، این جای خلاف نیست. به حسب اقوال مختلفه ببینیم در اینجا مکنیه کدام است، تخیلیه کدامه. خب مکنیهش این شاعر خواهد گفت، آخه این شعر مرگ وقتی که فرو ببرد چنگ خود را، جای این سواله مرگ مگر چنگ داره؟ مرگ که چنگ نداره، این شاعر چی میگه؟ جواب این است که این شاعر توی دل خودش تشبیه کرده است مرگ را به حیوان درند. مشبه را ذکر کرده که منیه باشه، حیوان درنده را ذکر نکرده که مشبه باشه، برای اینکه به ما بفهماند که من مرگ را تشبیه کردم به حیوان درنده و به سبا آمده. یکی از خصوصیات مشبه به را که اظفار باشد، لازمه ی حیوان درنده داشتن چنگه. یکی از لوازم حیوان درنده که اظفار باشد او را نسبت داده است به مرگ، تا ما بفهمیم که این شاعر تشبیه کرده است مرگ را به سبا. ولذا اینا دارن به این که استعاره تخیلیه به عنوان قرینه برای استعاره مکنیه آورده میشه. مکنیه استعاره است، تخیلیه قرینه اونه. حالا در اینجا هم تشبیه کرده است مرگ را به سبو، برای این که بفهماند به من که من همچی یک تشبیهی کرده ام، لازمی از لوازم و مشبه به را که اون لازم از فار المنیه بشه، این را اثبات کرده است و نسبت داده است به مرگ تا دلالت کند بر تشبیه مرگ به سبو. این در این شعر مسلم است. حالا در این شعر مکنیه وجود داره، تخیلیه وجود داره. ببینیم مکنیه کدامه. بیایید قول سلف. بر طبق قول سلف مکنیه در این شعر کلمه سبوه، یعنی مرگ تشبیه شد به حیوان درنده. لفظ سبو از روی حیوان درنده استعاره آورده شده برای مرگ، منتها لفظ سبو صراحتا ذکر نشده، مقدره. این نسبت دادن از فار به معنی یک کنایه است از لفظ سبو. لفظ سبو صراحتا ذکر نشده، بلکه از فارها کنایه است از اون سبو. لذا بنابر قول علمای سلف کلمه سبع مقدر در اینجا استعاره مکنیه میشه، از قبیل لفظ مجاز لغوی میشه. خب بنابر قول سکاکی، مکنیه بنابر قول سکاکی در اینجا کلمه منیه است. سکاکی میگفت استعاره مکنیه ذکر مشبه و اراده مشبه هم. منتها مشبه هم به ادعایی، مشبه در اینجا چیه؟ منیه است. سکاکه میگه مراد از منیه در اینجا، منیه معنی اصلیش مرگ هم، ولی مراد از منیه در اینجا سبع ادعاییه، نه مرگ مرگ باشه. مرگ مرگ چنگ نداره، میگه مرگ وقتی که فرو ببره چنگ خود رو، مرگ چنگ نداره. ولذا سکاکه میگه مراد از منیه مشبه هم به، یعنی سبعه، به قرینه این که از فار را نسبت به سبع داده به منیه داده معلوم میشد مراد از منیه مرگ نیست. مرگ اگر بود که مرگ اسفار نداره. اینم قول سکاکی. بنابر قول خطیب نه لفظ سبو استعاره مکنیه است، نه لفظ منیه، بلکه خطیب میگه متکلم در اینجا تو دل خودش تشبیه کرده است مرگ را به سبو. کی میگه که لفظ سبو را برای آورده؟ اون چه که ما میفهمیم قدر متیقن تشبیه مرگ است به سبو، بیشتر از این ما نداریم. همین تشبیه نفسانی مرگ به سبو استعاره مکنیه است. تشبیه نفسانی هم فعلی است از افعال نفس دیگه، از قبیل لفظ نخواهد بود. ولذا در این بیت مکنیه بنابر قول سلف کلمه سبو، بنابر قول سکاکی کلمه منیه، بنابر قول خطیب قزوینی تشبیه نفسانی که فعلی از افعال نفسه. بیایید سراغ تخیلیه. تخیلیه بنابر قول سلف اثبات اسفار برای منیه، یعنی نسبت دادن چنگ به مرگ. های اسفاره ها به که برمیگرده به منیه. شما با گفتن اسفاره ها پس چنگ را به سب به منیه نسبت دادی دیگه، اثبات کردی اون را برای اون و نسبت به او دادی. این نسبت دادن چنگ به منیه و اثبات اسفار برای منیه، خود این اثبات و این نسبت دادن علمای سلف میگن استعاره تخیلیه و قرینه است بر اون استعاره مکنیه. خطیب هم قولش همینه ها. قول خطیب در تخیلی همون قول سلف. خطیب قزوینی هم میگه استعاره تخیلیه اثبات لازمی از لوازم مشبه هم به برای مشبه در کنار استعاره مکنیه تا قرینه باشد بر اون استعاره مکنیه. قول سکاکی ببینیم چی. قول سکاکی در استعاره تخیلیه در این شعر میگه کلمه از فاره. لفظ اسفارشان میگه استعاره تخیلیه است. ایشون قائل است به این که وقتی که متکلم توی دل خودش پا میشد تشبیه میکند مرگ را به سبو و ادعا میکند به این که مرگ خود سبوه، این کار را که متکلم کرد اختیاری خودش هم نیست. وهم متکلم قوه متصرفش بگید پا میشد تو دل متکلم و در ذهن او برای مرگ شکلی درست میکند، صورتی درست میکند مثل اون چی که برای حیوان درنده است. چنگ و دندانی برای اون مرگ درست میکند مثل اون چی که برای حیوان درنده است. ولذا در اینجا هم ثبوت چنگ و دندان دارد هم مرگ چنگ و دندان. منتها چنگ و دندان سبو واقعی است، چنگ و دندان مرگ تخیلی است. قوه واهمان را درست کرده، متصرفه درست کرده، واقعا مرگ چنگ و دندان نداره. اون وقت سکاکی میگه حالا که وهم به عبارت دیگر قوه متصرفه برای مرگ چنگ و دندان درست کرد، متکلم اول که پا شده بود مرگ را تشبیه کرده بود به حیوان درنده و لفظ بله به حیوان درنده اون بقیهش دیگه نیاری تالا، ثانیاً متکلم پا شد تشبیه کرد چنگ وهمی مرگ را به چنگ واقعی سبو. سکاکی میگه به این که کما این که مکنیه متضمن تشبیهه، تخیلی هم متضمن تشبیهه. بنابر قول سلف، بنابر قول خطیب قزوینی در تخیلیه دیگه تشبیه نبود، در مکنیهش بود. ولی بر طبق قولیشون هم در مکنیهش تشبیه وجود دارد هم در تخیلیه. ایشون میگه بله متکلم ثانیاً پا شد چنگ وهمی مرگ را تشبیه کرد به چنگ واقعی سبو، لفظ اسفار را از روی چنگ واقعی سبو برداشت استعاره آورد برای چنگ وهمی. لذا ایشون میگه کلمه اسفار استعاره مصرحه است، از قبیل لفظه، از قبیل مجاز لغوی. مراد از اسفار در اینجا چنگ واقعی سبو نیست، مراد از اسفار در اینجا چنگ وهمی مرگ. اسفار به معنی چنگ وهمی مجاز میشه، مجاز لغوی میشه، دلالت بر تشبیه میکنه، استعاره مصرحه میشه. فقط فرقی که بین اون مصرحه تحقیقیه و این مصرحه تخیلیه هست، فرق فقط اینه. در تحقیقیه اون مشبه واقعیت داره در ریتو اصدن یعنی، در تخیلیه اون مشبه واقعیت نداره. مشبه چه بود؟ چنگ وهمی تخیلی مرد. اینم قول سکاکی. وقتم تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا دیگه فردا شب مال تطبیق و بعضی از مطالب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الو آقا، الان اومدم خدمتتون، ببخشید. بله بله، باشه، اشکال نداره، اشکال نداره، انشاءالله معنی نداره. خدا حافظ شما، التماس دار، خواهش میکنم، خدا حافظ. ماشینش خراب شده، اشکال نداره، ماشین الان زیاد میگه.
در تخلیه تخلیلیه تجربه وجود نداره؟
نه.